مون سرمایه ها و ارزش های گرانقدری هستند که با سرمایه گذاری و دقت بر پرورششون آینده کشورمون رو میتونیم شکوفا کنیم. تو همین مسیر ایرانیار خوشذوقمون سرکار خانوم عسل اصل سلیمانی از شهر تهران روز دانش آموز و ایام و روزگار دانش آموزی رو برامون با کلام شیواشون توصیف کردن که با دقت گوش میدیم.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. سلام ایرانیاران عزیز، فصل دانش آموزی فروغ تابناک سپید دمان زندگی است. زمزمه ی طرب انگیز و دلنواز جویباران و شمیم شام نواز بهاران است در پاییز زیبا. ایام دانش آموزی لحظه های بسیار حساس و پر اهمیت دوران حیات آدمی است که قنچه های عشق و امید، دین و دانش در آن شکفته می شوند و انسان به سوی رشد و کمال پیش می رود. البته طبیعی است که دانش آموزی در این دریا راه به ساحل می برد که همه اندیشه ها و توانش را با بال ایمان، آگاهی و پشتکار به سوی مسیر راستین دانش، زندگی و انسانیت هدایت کند. اما من ایرانیار عسل اصل سلیمانی از تهران امروز به قصد تلطیف فضا و اضافه نمودن کمی نمک به فایل صوتیم، شعری طنز از کتاب مدرسه نیشگون به نویسندگی استاد فرهاد حسن‌زاده از زبان دل دانش آموزان برایتان خواهم خواند. سلام ای مدرسه، ای خانه من، سلام ای خانه ویرانه من، تو صاحب خانه، من مستأجر تو، نمور از دانه دانه آجر تو. حیات تو ندارد جای گردش، نه بازی و نه تفریح و نه ورزش. کلاس تو قدیمی و پر از موش، همه علمم شود در آن فراموش. کلاست گاه گرم و گاه سرد است، شلوغ و در همون نیشخون و درد است. یکی اخمو، یکی پردرد و آه است، فقط یکی در اینجا مثل ما هست، همان که هست توی فاز گردش که قوقا می کند در زنگ ورزش. ولی البته این را هم بگویم، بقای توست تنها آرزویم. پفک ها و لواشک های تو بیست، به جز بوفه کسی با من رفیق نیست. ولی با این همه ای خانه من، منم جوجه، تو هستی لانه من. به هر صورت که باشی نازنینی، برای من امید آخرین. تو پر از خاطرات شاد هستی، خدا را شکر تا خرداد هستی. روز دانش آموز بر دانش آموزان دیروز و امروز مبارک.
بله عزیزان، امروز نه تنها از سرکار خانم اصل سلیمانی به خاطر کار زیباشون، بلکه از همه ایرانیاران پرتلاشمون تشکر میکنم و مجدداً برگردیم به 13 آبان. 13 آبان یه یاد بزرگ از ایستادگی، از صدای فریاد دانش آموزایی که توی دل گلوله از آزادی حرف زدن. اون روز دفتر مدرسه ها با خون جوون ها رقم خورد و درس غیرت رو با جوهر ایمانشون نوشتن. 13 آبان یه روزیه که دانش آموزای ایرانی در برابر ظلم ایستادند و صفحه‌ای پر افتخار رو در تاریخ ورق زدن که از اینجا ما یادشون رو گرامی می‌داریم و راهشون رو روشنای مسیر همه دانش آموزان امروز ایران زمینمون می‌دونیم. در انتها نوبت میرسه به آیتم ویژه خودم، ایرانیار سید جاسم موسوی از شهر اصفهان، به مناسبت روز دانش آموز و 13 آبان. این آیتم از دل و جان من برخواسته، برای همه دانش آموزای با صفا و پرتلاش کشورمون که با امید، تلاش آینده ایران رو میسازن. بریم با هم بشنویم این کار ویژه رو، انشاءالله که مورد پسند همه عزیزان واقع بشه. اینجا رادیو ایران، برنامه با ایران یاران. اینجا صدای مقاومت است، صدای ایمان و صدای نسل جوان ایرانی. 13 آبان، 13 آبان تاریخی است که به معنای یک فریاد، یک ایستادگی ماندگار در صفحه تاریخ رقم خورد. روزی که دانش آموزان با دستان کوچک اما دلهای بزرگشان در برابر ظلم ایستادند. روزی که خون پاکشان پرچم غیرت و آزادی را بر بام این سرزمین به اهتزاز درآورد. در آن روز تاریخی نوجوانانی با چهره‌های معصوم اما با قلب‌های سرشار از عشق به وطن مقابل گلوله‌ها ایستادند تا به دنیا این گونه مخابره کنند: ملت ایران هیچگاه در برابر زور و تحقیر سرخم نخواهد کرد. 13 آبان روزی است که صدای نه به استکبار از گلوی دانش آموزان برخاست و در گوش تاریخ ماندگار شد. آنها درس آزادی را نه در کتاب که در میدان عمل نوشتند و از همان روز نام دانش آموز ایرانی با غیرت، آگاهی و عزت پیوند خورد. امروز همان روحیه در جوانان این سرزمین زنده است. در چشمان هر دانش آموز ایرانی برق امید و روشنایی آینده دیده می شود. نسلی که می داند علم، ایمان و آگاهی سلاح‌های حقیقی استقلالند و با یاد شهدای دانش آموز راه روشنی را برای فردای کشورشان می سازند. دانش آموزان امروز فرزندان همان نسلی هستند که در برابر ظلم ایستادند و امروز با قلم و اندیشه سنگر علم را نگه می دارند. 13 آبان یادآور شجاعت است، یادآور ایمان و یادآور جوانانی که با ایستادگیشان نام ایران را در قلب تاریخ حک کردند. ایران همیشه وامدار دانش آموزانی است که از جانشان گذشتند تا امروز آزاد بیندیشیم، آزاد زندگی کنیم و آزاد فریاد بزنیم. ما فرزندان 13 آبانیم، فرزندان ایستادگی، ایمان و آینده.
شمایی که فکر میکنین استعدادشو دارین، شمایی که اطرافیانتون هی تعریفتونو میکنن، هی میگن بابا تو که صدات خوبه چرا نمیری سمت گویندگی، شمایی که فکر میکنین تواناییشو دارین اما میدون بهتون داده نشده،
فرصت رو از دست ندید و به جمع خانواده رادیو ایران بپیوندید.
و شمایی که دلتون میخواد صداتون از رادیو پخش بشه،
با ایران یاران مجالی برای شنیدن صدای شما از رسانه ملی.
این برنامه سند شیشتونگ به نام شماست.
فرصت و غنیمت بدونین و با برنامه ایران یاران همراه بشین و شنیدن این بخش رو از دست ندید.
سلام، زهرا باقری هستم، از کانون ایران یاران رادیو ایران تماس میگیرم خدمتتون. لطفا خودتون رو برامون معرفی کنید و بفرمایید کجا زندگی میکنید و چند سالتونه.
سلام، به نام خدای مهربان، فاطمه زاری هستم، 20 ساله از اندیمش.
سلام، من فاطمه صفا هستم که مشهد زندگی میکنم، پایه پنجمم و 10 سالمه.
ریحانه قنبری هستم، از استان خوزستان، شهرستان دسپور، 14 سالمه و کلاس 8.
ریحانه جان، رادیو ایران فرصت خوبی رو برای شما فراهم کرده تا بتونید استعدادهاتون رو در زمینه‌ای که دوست دارین محک بزنین، اونم با فعالیت در برنامه با ایران یاران. چقدر با برنامه‌مون آشنا هستین و چیزی ازش میدونین؟
ما میتونیم برنامه با ایران یاران شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز که پخش میشه ما میتونیم اونو گوش بدیم و شنونده باشیم.
ایران یاران یه برنامه است که دوستان علاقه من به فعالیت در رسانه میتونن بخش های مختلفش رو برامون آماده کنن و صدای شهر و روستاشون باشن. شما دوست دارید در چه زمینه با برنامه‌مون همکاری کنید؟ آیا تجربه‌ای دارید در رابطه با فعالیت رسانه‌ای؟
من گویندگی و نویسندگی و بیان رو دوست دارم و کلاس نویسندگی و فن بیان هم رفتم و شرکت میکنم.
میخوام بهت مژده بدم که اگه ایرانیار فعال باشی میتونی یه روز اجرای برنامه رو به عهده بگیری. فقط باید کاراتو برامون ارسال کنی، اما قبلش باید عضو گروه ایرانیاران بشی. آیا از شرایط عضویت در گروه اطلاع داری؟
باید در پیام رسانه بله ایرانیار رو به شماره 0-990-40-555-90 بفرستیم و عضو کانال ایرانیار در پیام رسانه بله بشید.
ما منتظر کارهای قشنگت هستیم که انشاءالله برامون ارسال کنی. ایرانیاران از نگاه شما.
ایرانیاران از نگاه من صدای زنده مردمه
که میتونیم انسان‌ها از هر جایی که زندگی میکنن داخل ایران بتونن آداب و رسوم شهر خودشون رو منتقل کنن به بقیه جاهای کشور و اینکه بتونن استعداد خودشون رو شکوفا کنن.
و این بود همراهی ما با شما در برنامه زیبای با ایران یاران. یادتون باشه هر روز هر لحظه با یاد خدا و عشق به ایرانمون میتونیم یه ایرانیار واقعی باشیم. تا برنامه دیگه در هوایی تازه و روزی روشن، خدا نگهدارتون باشه و دلتون همیشه پر از امید و شادی.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
نه نه نه،
یعنی چی بوده؟
یه بار دیگه بگو.
یه خورده روش بیسکویت داشت، توش کرم زرد داشت که شبیه پنیر بود اما خوشمزه تر، دو تا طعم داشت. با هم می‌خوندیم دو دو دو
سیرنگ
رول چیزکیک سیرنگ.
رول چیزکیک سیرنگ.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحریر در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحته. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. حفل در محل آرامشی بینیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
نیمروزتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم و عزیزانی که همیشه همراه رادیو ایران هستید. بسیار سپاسگزارم از این همراهی و امیدوارم که تا ساعت 14 با این نوبت کاری بمانید و بمانید برای ما. شما شنوندگان عزیز و معتمد ما هستید. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری شنونده برنامه ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و البته بینندگان برنامه ایران امروز، چرا که برنامه امروز ما رو میتونید به صورت تصویری علاوه بر موج‌های رادیو به صورت تصویری از طریق اپلیکیشن ایران صدا ببینید و از طریق رادیو هم بشنوید. خوشحالیم که با ایران امروز دیگر در دهم آبان ماه همراه شما هستیم با یک موضوع بسیار مهم در حوزه فرهنگ که پیامدهای بسیاری در طول سالهای اخیر در حوزه اجتماعی و حوزه‌های مختلف فرهنگی داشته. با ما تا حوالی ساعت 13:30 همراه باشید. بریم یک فاصله برگردیم، من سوال پیامکی رو خدمتون عرض می‌کنم و سپس میریم به سراغ گفتگو با مهمان‌های برنامه ایران امروز. یکی از مسائلی که در چندین دهه اخیر از سوی کارشناسان و بسیاری از اساتید دانشگاه مطرح میشه به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ، بحث تهاجم فرهنگی. در برنامه امروز میخوایم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر شما هم نقطه نظری دارید درباره بحث تهاجم فرهنگی به 3900 پیامک کنید، ما حتما درباره صحبت میکنیم. درباره اون پیامک یا اون سوال با مهمانان و کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 13:30 تا چند دقیقه دیگه گفتگوی برنامه رو آغاز میکنیم. اما مهمانان برنامه ایران امروز، آقای دکتر ابوالقاسم فاتحی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جامعه شناس، سلام و عرض ادب.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از شما و از شنوندگان از این برنامه، همچنین کسانی که عواملی که این برنامه رو درست کردم. من در خدمتون هستم آقای فرد.
سپاسگزارم از همراهی شما. مهمان دیگر برنامه ایران امروز خانم دکتر رفعت بیاد، جامعه شناس و مسئول آموزش عالی غیر دولتی و مجازی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان گرامی و تشکر از دستاندرکاران این برنامه و عرض ادب خدمت استاد گرامی جناب فاتحی.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که مهمان برنامه امروز ما هستند. با موضوع تهاجم فرهنگی یک فاصله بگیریم، برنامه رو و گفتگو با مهمانان رو آغاز میکنیم. آقای دکتر فاتحی، بحث رو با شما آغاز می‌کنم. با توجه به اینکه شما رئیس پژوهشگاه تحول در علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی هم هستید و از منظر علمی و پژوهشی هم به مسئله تهاجم فرهنگی نگاه کردید و می‌دونم که هم بعد جامعه شناسی رو مورد بررسی قرار دادین در این سال‌ها و هم بحث علمی ماجرا رو، قبل از اینکه اصلا خود بحث تهاجم فرهنگی رو بخوایم به چرایی ریشه‌هاش بپردازیم، یک تعریفی داشته باشیم از مقوله فرهنگ، البته خیلی کوتاه، و بعد بریم به سراغ تهاجم فرهنگی و بعد بررسی کنیم ابعاد و پیامدهاش.
خب ببینید، من اگه خیلی بخوام کپسولی و مختصر صحبت بکنم، همونجوری که گفتی چیستی، چرایی، چگونگی فرهنگ. فرهنگ از فرهنگ خب تعریف زیادی شده. اونی که من بیشتر میخوام امروز اینجا بگم، میگن فرهنگ یک معرفت مشترکی است که لایه‌های تو در تو داره. 5 تا لایه برای اون گفتم لایه زیرین که پنهانه،
بله،
جنسش باوریه، جهانبینیه.
جهانبینی
لایه دوم نظام معرفتیه که این جهانبینی رو یه مقدار استدلالی میکنه، توریزه میکنه. لایه سوم ارزش‌های بنیادین بشره و لایه چهارم هنجارها، لایه پنجم نمادها. خب اگر ما این تعریف از فرهنگ رو امروز، البته تعریف زیاد است، من اینو میخوام اینجا ملاک قرار بدم، امروز قرار بدیم، خب تهاجم فرهنگی چیه؟ تهاجم فرهنگی همونجوری که اسمش روش است، یعنی یه دستگاه مهاجمی وجود داره از بیرون از این فرهنگ که میخواد یک میشه فرهنگ غیر خودی. اگر بگیم فرهنگ خودی و غیر خودی، تهاجم که از طرف فرهنگ خودی یا کارگزاران فرهنگ خودی صورت نمیگیره که، از غیر خودیه. خب این چیه؟ هم خود فرهنگ جنسش فرهنگه، پس باید با ادبیات فرهنگی، با فرهنگ روبرو بشیم. هم تهاجم فرهنگی، هم جنسش فرهنگیه. منتها جنس تهاجم فرهنگی اینه که میاد توی این لایه ها یا جهانبینی رو مورد مخاطره قرار میده، یا نظام معرفتی رو، یا ارزش ها رو، یا هنجار ها رو، یا نمادها رو. که ما بیشتر این سه لایه اول، یعنی لایه جهانبینی و نظام معرفتی و ارزش‌های بنیادین، معمولاً نا ملموس نیست، به خصوص برای نسل جوان. اون چیزی که برای نسل جوان ملموس هنجارها و نمادهاست که ما رو این بعد صحبت میکنیم، ببینیم که چجوری میشه که اینا آسیب ببینه.
بله، خیلی نکته خوبی را اشاره کردن، کلیدواژه جهانبینی. خانم دکتر، چقدر این مسئله جهانبینی تو بحث تهاجم فرهنگی میتواند، اگر فرد این جهانبینی رو داشته باشه، چون به نظرم یکی از زیربناهاست، اون مسئولیت رو تو بحث تهاجم فرهنگی ایجاد کنه؟ چون میخوام ورود کنیم به بحث تهاجم فرهنگی، دیگه خیلی توی مسائل ابتدایی نمانیم، چون خود بحث تهاجم فرهنگی خیلی گسترده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین که فرمودن و شما سوالتون هست، بله، مبنای اصلی عملکرد انسان‌ها در طول تاریخ بشری و زندگی خودش همین بحث جهانبینی، یعنی نوع بینش به خودش، به جامعه، به خدا، به فرهنگ، به جامعهشه. و مستظر هستن که تهاجم فرهنگی هدفش سلطه است. بله، یعنی پشتش اهداف سیاسی وجود داره، اقتصادی وجود داره، و متاسفانه میاد با برنامه‌ای که داره، حالا در طول تاریخ بشریت فرقی نمی‌کنه، ما حالا در عصر حاضر هم همینطوره،
بله،
میاد ذهن افراد مورد حمله رو دستکاری میکنه.
بله.
و این حالا طبقه بندی شده هم هست دیگه، برای اقشار مختلف، زنان و مردان، سنین مختلف، مقاطع مختلف، فرض کنید تحصیلی و مشاغل مختلف، بستگی داره که اون سلطه پشت برنامه خودش چی داره.
دقیقا.
و کجا رو داره هدف قرار، لذا میاد تقابل ایجاد میکنه تو ذهنیت افراد، برای ارزش‌ها، باورها، هنجارها و سبز زندگی داره میبینه و با اون عادت کرده زندگی میکنه، که غالبا بحث جوانان هست و میره توی بارهای مهمی که حامل مسائل فرهنگیه، مثل رسانه‌ها، الان فضای مجازی، هنر، عرض بزرگ شما، رفتار تو ورزش، همه اینها رو یک به اصطلاح عاملی میفرسته که سوال ایجاد بکنه. لذا اون جهانبینی اگر قوی باشه، یعنی نگاه به خودش که خودش یک موجودیتی است که فطرت الهی درش هست، هرچی این قوی تر باشه، او از این عوامل جدیده که حالا ما داریم به بحث هوش مصنوعی میرسیم، به بحث
بله، بله،
دیگه میرسیم، خودش برای خودش میاد یه دیواره امنیت، یا به قول امروزی ها فایروال ایجاد میکنه، وارد میشه، وارد همه این عوامل جدید میشه، اما انتخاب میکنه.
خانم دکتر، چون ما خب به هر حال تو این چند وقته یک موضوعی مثل جنگ 12 روزه رو داشتیم، اگر بخوایم همین بحث تهاجم فرهنگی رو بگیم جنگ فرهنگی، آنچه من از صحبت شما برداشت کردم اینه که نقطه زنی یا نقطه ای که اونها مورد هدف قرار میدن، ذهن و از در واقع افکاره.
دقیقا. ببینید 13 آبان نزدیک، الان حالا چند روز دیگه امروز 10
بله بله
13 آبان چی بود خودش؟ یعنی یه نوع تهاجم فرهنگی سیاهی علیه سلطه بود.
بله.
که اون موقع انجام شد و بعد برای یکی از مبانی اصلی شروع انقلاب بود و ادامش بود. خب اونا هم جوون بودن. خب ما هم الان همینو داریم. ما در 12 روز دفاع مقدس، 12 روز هم همینو دیدیم.
بله.
انسجام انسجام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، تاریخ، هویت، باورها، همه اینا در مقابل حمله نظامی خوش نشون میده آقای فرخی گرامی. و هیچ کسی که نیومد بگه من کیم چیم، از وایساد و مبارزه کرد. اما تهاجم فرهنگی خیلی بطی، خیلی آروم و نادیدنیه، اما یه شما چشم باز کنه ای داد بیداد، مثلا در سینما یه سی دیده میشه که اینجوری
دقیقا.
در سطح مدارس اتفاقات دیگه. ولی ما باید آقای من مطمئنم سوال بعدی
خیلی کوتاه بگین که یه فاصله
که ما باید بله ما برنامه ریزی بکنیم در مقابل این حرکت بسیار به اصطلاح دقیق
خزنده.
سلطه بله. خزنده و ببینیم چه دیواره های به اصطلاح امنیتی فایوال ایجاد کنیم که معلم خانواده، ببین از خانواده شروع میشه دیگه تربیت که شما میگین جهان بینی از عمل کرد والدین دور و بری هاست، بعد مدرسه، بعد الان که دیگه وارد حوزه فضای مجازی شده که خب اون بحث جدا.
دقیقاً بله. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار شما شنونده و البته بیننده برنامه ایران امروز هستید به صورت زنده با موضوع تهاجم فرهنگی. این که عنوان کردم بیننده، شما در واقع میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو به صورت تصویری ببینید. یک بخشی رو بشنویم درباره موضوع برنامه، یعنی بحث تهاجم فرهنگی. برمیگردیم گفتگو رو با کارشناسان و مهمانان عزیز ادامه خواهیم داد.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه ایران امروز، لحظه هاتون بخیر. تهاجم فرهنگی عبارت است از تلاش دشمن برای تغییر یا تحریف فرهنگ و ارزش‌ها و رفتارهای انسانی و ملی یک کشور تا به تدریج خودباوری یک ملت تضعیف و تسلط به آن جامعه بیشتر شود. تهاجم فرهنگی معمولاً آرام و بی‌صداست، برای بیشتر مردم نامحسوس است و با برنامه‌ها و ابزارهای گسترده‌ای برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. حال سؤال این است که در جنگ فرهنگی وقتی فرهنگ از بین برود چه اتفاقی برای هویت انسان‌ها می‌افتد؟ این پرسشی است که آقای سید مرتضی حسینی پژوهشگر حوزه فرهنگ و روزنامه‌نگار درباره آن می‌گویند.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان برنامه ایران امروز. خب تضعیف ریشه‌های فرهنگی یک ملت یا یک واحد سیاسی اجتماعی به تدریج باعث میشه که افراد اون ریشه‌های هویتی خودشون رو از دست بدن، اون پایبندی‌های خودشون رو از دست بدن و این از دست دادن هویت و اون ریشه‌هایی که اونها رو به همدیگه از یک طرف و از سوی دیگر به یک موضوع مشترک یا یک زمین سفتی به اصطلاح متصل میکنه باعث میشه که غلبه بر اونها خیلی راحت اتفاق بیفته. البته این روندی که من دارم خدمتتون میگم یک روندی هست که سالها شاید طول بکشه. این اتفاق رو ما در طول تاریخ داشتیم دیگه، از امپراتوری روم باستان گرفته که یکی از عوامل فروپاشی شاید این گسست فرهنگی بود تا دولت آندلوس که در اسپانیای امروزی هم بود در قرون میانه که یک دولت اسلامی بود و با تضعیف فرهنگی و یه نوع استحاله فرهنگی باعث شد که اون نظام قوی سیاسی از اونجا از بین بره و حکومت دیگه سر کار بیاد و دیگه اون تمدن اسلامی کاملا مزمحل بشه در اروپا، تمدنی که سالیان سال اونجا باعث شده بود که در حوزه‌های مختلف پیشرفت داشته باشن. اتفاقی که در هند هم افتاد و ما سالها زبان فارسی زبان رسمی دربار گورکانیان هند بود و حالا دورهای مختلف همینطور و با حمله استعمار و نفوذ استعمار انگلیس این زبان فارسی خیلی به حاشیه رفت و به نوعی شاید مزمحل هم شد. کما این که ما در تاجیکستان میبینیم با وجود یک فرهنگ غنی که پشت ملت و کشور تاجیکستان هست و اخیراً هم دیدیم چقدر روی بحث شاهنامه به خوبی و به حق دارن مانور میدن، اما همین شاهنامه رو و زبان فارسی رو اونها دارن با الفبای سیریلیک مینویسن که این از یادگاران همون دوران غلبه نظام کمونیستی هست، یعنی زبان فارسی و خواندن شاهنامه فردوسی اما زبان نوشتاری به خط سیریلیک که خط حالا رایج در دوران شوروی بوده. این بی‌هویتی به تدریج میتونه تأثیرگذار باشه و این تلاشایی که مثلا همین دولت تاجیکستان داره فکر میکنم برای احیای همین هویت هست. میگم این مایه‌های فرهنگی وقتی دچار ضعف میشه به تدریج افراد در مناسبات اجتماعی خودشون هم دچار خلأ میشن و غلبه بر اونها آسان خواهد شد، یعنی خیلی راحت میشه اون گفتمان غیر رو بهشون به نوعی دیکته کرد و هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی بر اونها غلبه کرد و امروز هم حالا به نحوهای دیگر و به اشکال دیگر شاهد هستیم که هویت افراد و هویت دیرپای ملت‌ها همیشه مورد توجه قدرت‌های رسانه‌ای پیدا و پنها بوده و می‌بینیم که دارن تلاش می‌کنن تا این هویت رو از بین ببرند و بتونن غلبه بکنن بر ملت‌های دیگر. در کشور ما هم در قرون مختلف خب میدونیم دیگه بارها و بارها مورد تهاجم ملت‌های مختلف قرار گرفته، نظام‌ها و امپراتوری‌های مختلف و همچنان این فرهنگ ایرانی است.